گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف میکنه. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010.
SerudiVision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تی وی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید. دستگاه های ایران پراود تی وی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-همش-6. ایران پراود تی وی باکس.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080. بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تکس سرویسز. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080. عضو یلو پیج ایرانیان.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آره تو من یه مسئله رو میخواستم با تو مطرح کنم، البته خبی ندارم که میخوام در موجه صحبت کنم، بسش استرس شدید میگیرم. من یه خیلی تازه این اتفاق افتاده، تقریبا متاسفانه پدر همسرم فکر میکنم، البته یعنی اصلا علتش رو نمیدونم، شاید به خاطر فشار روانی که روشون بود خاطر فوت همسرشون، همون تقریبا اوایل این اتفاق بود. یه شب که ما اونجا بودیم، همسر من یه برای چند دقیقه رفتن بیرون و برگردن، ایشون اومدن سمت من و حالا خیلی من توی شوک بودم و نمیدونم اصلا چی شد که ایشون منو تاچ کردن و بعد صورت منو گرفتن و حالا با یه جمله‌ای خواستن که منو ببوسن، ولی من اجازه ندادم. ایشون هم یک دفعه به خودشون اومدن و چون یک دفعه اون محلو ترک کردن، خیلی حالشون من احساس کردم که منقلب شد. من تو شوک خیلی شدید بودم که همون خدافظی کردیم اومدیم و به همسرم خیلی هم در همین حد بهشون گفتم، نمیدونستم واکنششون چیه. من نخواستم که مثلا یک دفعه یه واکنش بدی نشون بدن و خواهش کردم که مثلا من چیزی میخوام بگم، ولی فعلا هیچ واکنشی نشون ندن. ولی به قدری حال من بد بود و من اصلا انقدر منقلب شده بودم که ایشون همون لحظه من گفتن که تو حتما باید این مسئله رو یا با خودشون یا با خواهرم در میون بذاری، که ما تصمیم گرفتیم که همون لحظه بریم و البته خونه خواهرشون و من به خواهر بزرگشون هم در همین حد توضیح دادم و ایشون هم کاملا من رو درک کردن و گفتن که من خیلی متاسفم، اصلا نمیخوام مسئله رو این کار کنم بگم که نبوده، ولی به هر حال ایشون هم نمیدونست باید چیکار کنه. از اون به بعد من خیلی سعی کردم که تو زندگیمون اثر نذاره، ولی خب تا دو روز اصلا همسر من میخواست که بیاد مثلا دست منو بگیره، من ناخودآگاه محکم میزدم به دستش و اجازه نمیدادم، تا ایشون سعی کرد منو آروم و آروم تر کنه. الانم به اصرار ایشون بوده که من تماس گرفتم، چون از من خواست که مثلا بهش فکر نکنم، باهاش رو در رو بشم، مقابله کنیم. منم یکی دو روز اول حیفنی کردم به خودم بگم نه من اشتباه کردم، این اتفاق اصلا اون چیزی نیست که تو ذهن منه. ولی وقتی که اولین بار من رفتم و ایشون رو مجدد خواستم ببینم، از اون روز تقریبا دیگه ایشون نه به من نگاه میکنن نه سلام، یعنی من خیلی کلی سلام میکنم، خدافظی میکنم، هیچ جواب، هیچ گونه ارتباطی، هیچ گونه تماسی، نه چشمی نه کلامی ایشون خب برقرار نمی کنن. البته که بگم من از یه محوطه ای که نزدیک میشم به اون منطقه تپش قلب شدید میگیرم، تنگ نفس میگیرم و یه فشار خیلی زیاد. البته بگم خیلی ملاقات من کم شده، شاید اگه قبلا هفته ای 3-4 بار بود، تقریبا به هفته یک بار به درخواست همسرم و خودم هم خب میخوام ایشونو همراهی کنم، نمیخوام بخاطر اتفاقایی که اخیرا افتاده فشار زیادی روشونه، فشار مضاعف باشم روشون. اما هر بار که من اونجا میرم و برمیگردم، متاسفانه ناخودآگاه شروع میکنم گریه های بلند کردن. اصلا انگار اگه بخوام در موردش هم حرف بزنم ببخشید آقای دکتر.
نه ببینید، نه مرسی عزیزم، من علتی که قطعتون نکردم برای که خواستم تا زمانی که توانشو دارید حرفتون رو بزنید. بذارید چند تا نکته رو با هم، اولا هر کنیم که حداقل پرسش‌های منو جواب بدید.
بله.
شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 34 ساله هستم، 48 ساله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
کمتر از یک سال و یک ماه.
چه مدتی قبل از اون هم دیگر رو میشناختی؟
یک سال و نیم و حدودا تقریبا 10 ماه با هم مشترک زندگی میکردیم.
به من بفرمید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من البته نه اینجا تحصیلاتی ندارم، ولی ایران من وکیل بودم، ایشونم مهندس بودن. اوکی. ولی اینجا هر دو متفاوت کارم کاملا.
به من بگید که هیچ کس قبل از ازدواجتون امریکا بوده؟
از خانواده من
نه، یعنی قصدم اینه که همسرتون ایران زندگی میکردن؟
نه 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 نه، ایشون اصلا خارج از کشور بودن و بعدم حالا.
چه مدتی خارج از کشور بودن؟
ایشون حدود 20 ساله که ایران نیستن.
به من بفرمایید پدر شوهر شما چند سالشونه؟
ایشون بالای 80 سالشونه.
به من بگید که همسرشونو کی از دست داده؟
الان حدود یک ماه.
به من بفرمایید این اتفاق کی چه مدت قبل افتاد؟
همین اخیراً، شاید 3 هفته.
خب بنابراین یه هفته بوده بعد از مرگ همسرش.
تقریبا.
چقدر حال ایشون اصلا به طور کلی صرف نظر از موضوع شما عادیه یا یه موجود غیر عادیه؟
نه به نظر من عادی کاملا بودن قبل از این اتفاق.
نه در گفتگوها، حرفها، صحبتها، نشست و برخواستها شما در ایشون چیز خاصی هیچ وقت نمیدیدید؟
من نه، حالا شاید فقط یه تفاوت هایی و الا نه این که به من این که یه آدم غیر عادی نه.
اوکی. چقدر از نظر فیزیکی به روی پا هستند و حالت عادی دارن یا اینکه مقدار مشکلاتی برای حرکت و اینا دارن؟
خیلی کم، ولی بعضی اوقات چرا یه مشکلاتی دارن ولی نه اونقدر، یعنی تقریبا میشه بگه خوبن.
اوکی. به من بفرمایید که همسر شما و خواهرش به نظر میرسه پذیرفتن که این اتفاق افتاده، که البته حتما افتاده. سوال من از شما اینه که اونا چه توضیح و توجیهی براش؟
خواهرشون که گفتن به هر حالیشون خیلی سنشون بالاست و ممکنه که واقعا عقلشون اون لحظه از دست دادن به خاطر فشاری که روشون بوده یا هرچی و اینطوری، یعنی ما خیلی راستش صحبت نکردیم اینقدر، من فقط
نه فقط نظر کلیشون رو خواستم.
همسرم هم تقریبا همین نظر رو دارن و پذیرفتن. خب خیلی هم ناراحتن ولی سعی میکنن که نمیدونم اصلا رفتار ایشونه نمیشنم.
حالا من خواهی سوالم اینه که ببینید عزیز، بعد از یه چنین حادثه ای اگر شما و یا همسرتون من تلفن میکردم گفتم 100% این رابطه برای همیشه قطعه، یعنی مثلا دلیلی برای رفتن شما و حتی این که اصلا فکر این که به عنوان یه سوال مطرح باشه، بسیار آدم تصمیم میگیره میخواد بره خونه 5 تا خونه اونورتر، مثلا شما ارتباطی نداری، یعنی با اون اتفاق هر دلیلی و به هر علتی که بوده رابطه شما به خاطر آزاری که شما دیدید و ضربه‌ای که خوردید حتما باید قطع می شده. این که ما قبلا هفته 3 دفعه بود هفته ایست اصلا چه ضرورتی داره که اصلا این دیدارا صورت بیه؟ اصلا فایده این دیدارا چیه که شما قرار باشه بری اونجا؟ 100% این باید قطع بشه، یعنی شما هیچ کاری به ایشون نداری، حتی اگر توی مهمونی هست ایشون هستن یا ایشون نباید بیان که ضرورتی نداره، ایشون توی 3-9 سال هنوز بخوان مهمونی تش بیارن و شما هم اگر ایشون به هر دلیلی اجبار به رفتن داره شما نمیری، اصلا شما قرار نیست خودتون در معرض دیدار ایشون قرار بدید. اون آخرین این دیدار هر وقت بوده این آخرین دیدارتونه، کاری بهشون ندارید. این شماره 1. اما شماره 2 عزیزم، ایشون در گل آن و لحظه 2 تا اتفاق میفته. یکی ایشون به دلیل حال روانی که بعضی از ما داریم درگیر یه ارج، یه فشار روانی میشه برای یه عمل بدون که اصلا خود این عمل مطرح باشه. ببینید مطالعات نشون میده، مثلا فرض کنید شما ایستادید تو صف، خانومی یا حتی برخی از قول آقای جلوتونه، آدمایی هستن یه دفعه مثلا یه وسوسه عجیبی بهشون میشه گفت عارض میشه که مثلا به این خانم یا آقایی که جلوشه دستی بزنه، به همین سادگی. حتی این چیزی نیست که عادتش باشه، هرگز هم تو عمرش هم چیزی نبوده، یک مثل یک کنجکاوی، مثل یک موضوعی که هیچ اهمیتی نداره چون اینو تو آدم ها دیدند. البته این در وقتی که تشدید بشه و تکرار بشه بوی بیماری ها و گرفتاری های خاص خودشو داره، مثلا یه دلیلی که برخی از اوقات آدم ها دست به همچی کارهایی به صورت مکرر میذارن بیماریست. ولی مواردی بوده که فرض کنید تو 10 سال 2 دفعه برش یه همچی حالی در یه شرایطی پیدا شده، که البته وقتی یه مقدار کار روان درمانی بکنن علت اون توجه خاص و عمل پیدا میشه. علت دوم، ایشون یه مقدار سبستیتوت و جانشین میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر این خانم عروس منه و پسر من او رو میبوسه و من پسرم رو میبوسم، پس منم میتونم این رو ببوسم. اما این مفهوم بوسه از جانب ایشون ماجرای بوسیدن پسرشون رو نداره و به همین جهت است که در یک آن یک احساسی یه فرمانی میده و ایشون عمل میکنن. ولی این که فکر کنیم پترن یا انگاره رفتاری ایشونه احتمالاً میتونه چنین نباشه، ولی مهم نیست علتش، مهم نیست علتش. اینو به این دلیل میگم که برای یه نتیجه دیگه بگیرم. رابطه قطعه، ولی شما هم قرار نیست موضوع اینقدر بزرگ و جدی بگیرید. یعنی اصلا مثل این مونه که فرض کنید شما من بفرمایید تو خیابون میرفتم یا آقای خواست به من دست بزنه یا یه آقای مثلا خودشو رسون به من مثلا منو بوسید و در. خب خیلی اتفاق بدیه، اذیتم شدید، جام خوردید، ولی چون تأثیری نگذاشته، یعنی کاری نکرده، یعنی مثلا شما رو نکشته، شما رو بهتون کارت نزده، چاقو نزده، قرار نیست که شما اینو تبدیل کنید به این موضوع عجیب و غریب. یعنی از نظر من یه همچه اتفاقی که مثل حالتهای برخی از وقت کودکانه است یا آدمای بزرگسالی که من بعضی از وقت دیدم اینقدر متوجه نیستن که مثلا فرض کنید یک آدم حالا سن بالا، چون نمیخوام کسی رو اذیت کنم، که هیچ کس حتی بچه‌هاش و همسرش هم نمیخواد ببوسنش، مثلا یه دفعه لب یه بچه شیرخواره 3 ماهه رو که مثلا نوش یا نتیجه‌ش هست رو میبوسه. یعنی اینا نشون دهنده از دست دادن اون نگاه یک کار در یه سیستمه. مثل وقتی شما همسرتون رو میبوسید ولی مرد دیگر رو نمیبوسید، یعنی ندونید کجاست. و اصلا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم نکنید. یعنی درست مثل یه آدمی است که واکنشی نشون داده بد و غلط و تموم شده رفته و همین. یعنی من اصلا حساسیت شما رو که اینقدر نسبت بهش حساسیت نیست، اصلا هیچ معنایی نداره، نه قبلی داره نه بعدی داره نه محتوایی داره، یک واکنش عجیب و غریبه. چون
نه فقط من اینو می‌خواستم بگم، من وقتی که مثلا یه مدت، یعنی من به همسرم هم اینو گفتم میشه من این ارتباطو قطع کنم، چون فکر میکنم یه اتفاقی افتاد، حالا اینطوری احساس میکنم یه غریبه ای، دقیقاً همون حرفی که شما میزنید، وقتی دیگه نبینم دیگه چیزی برام یادآوری نمیشه، خب به مرور پاک میشه اون تصویر.
دقیقاً
وقتی میبینم انگار که هر بار
دقیقاً
ضربه برا من دوباره.
نه کاملا عزیزم، کامل یه پست تروماتیک استرس دیسوردر، هیچ کس قرار نیست اون تکرار، مثلا تعجب میکنم من گریز به شما بودم من زنگ زدم گفتم تموم شد، یعنی شما اصلا با ایشون کاری ندارید.
ولی همسرم برن ببینن مثل همیشه،
ایشون را که میخواد برم ببینم، ولی ایشون هم باید بدونه که به هر حال این موضوعی است که باید گوشه ذهنش باشه و وقتی میره به هر حال مسئله رو در شما تشدید میکنه. برای من نمیدونم این ضرورت این ملاقات ها چیه. یعنی ببینید ما یه چیزی برای خودمون درست که اون آدمی که فرض کنید 20 سال تو امریکا بوده هنوز فکر کنه باید همدیگر آدما ببینن، برای چی ببینن؟ این مال گذشتگانی بوده که آدما خالی بودن، تنها بودن، کاری نداشتن، غریبه براشون دشمن بوده، فامیل خوب و دوست بوده، می‌رفتن سراغ هم. ولی آخه این یه برداشت قدیمی از رابطه هست. آدم یه جایی میره که لذت بده، لذت ببره، رنج نبره، رنج نده. اینجا الان یه رابطه شده که همه آگاه و ناآگاه دارن رنج میکشن. آخه چه اصلا ضرورتی داره عزیز؟
من دقیقا من اتفاقا مشکلم نمیخواستم ایشون رو اذیت کنم، ولی مثلا همین بود که هر بار ایشون بدون من میرن ایشون رو میبینن و برمیگردن بازم من حالم
متوجهم. ولی این کم آخه عزیز نه ببینید، من این حرف شما رو کاملا میفهمم، با تو موافقم، ولی شما موضوع رو بی خودی بزرگ کردید.
یعنی
میدونید بذارید من به شما بگم، من برخی از اوقات حالا یه حرفی است که خیلی هم تنده، من برخی از اوقات شده که مثلا دوستان میان عکس بگیرن، یه دفعه یه کاری میکنن تو عکس که واقعا آزاردهنده است، ولی من اون رو به حساب کمدانیشون، خودخواهیشون، تعریف نادرست کردن از شرایط و موقعیت میبینم. میخواهید بیاد عکس بگیرید، بیاد عکس بگیرید، ولی چرا یه دفعه فرسوی دستتون رو میدازید گردنه یه کسی؟ چرا؟ یعنی این چه ضرورت، این چه مسخره بازی بیمعنیست؟ کسوش خواهی چی در بیارید؟ چی رو میخواید برای همیشه نگه دارید؟ میدونید اینقدر این کار کودکانه است که گفتم یه واکنش یه بچه مثلا 1-2-3 ساله است و این تو ماها هست عزیز. بنابراین شما مثلا بیخوری این موضوع اینقدر جدی نگیرید. هیچی از نظر من هیچی نشده. یعنی اگر شما من تلفن میکردی و یا با من کار میکردید، کوشش من به شما میگفت که اصلا یعنی چی؟ مثل که بگید یه پشه رو من نشست دارم، خب رفت نشست دارم، میدونید؟ اینو رهاش کنید، شما رهاش کنید، ولی دیگه هم ایشون رو نبینید. امیدوارم این ایام هم بگذره و ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی به من کمک کردید، واقعا ممنونم از وقتتون. ممنون، شما شکر، روز خوبی داشته باشید.
شما هم خدا شنگ رجبن با ما باشید. We'll be right back.
در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید. اگر با دریافت مبالغ ناچیز، سرخورده و مایوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات، دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. شانس پیروزی در پرونده های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. سال نو با همش نو.
1, 2, 3, 4, 5. There's a new auto mall off the 405. Service, selection, great prices too. The Sonic Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405. Get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory certified technicians, will have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in LA, and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
من خوب بفرمایید.
ممنون، حقیقت شکم حل شدم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی تشکر دارم و نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم. من الان امریکا هستم، حدود تقریبا 3.5 سال از طرف ازدواج اومدم. و
شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 36 سالمه، شوهرم از من 6 ماه کوچیک‌تره.
اوکی، اون که مهم نیست. به من بفرمین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندس شیمی خوندم از ایران، اینجا هم دارم تقریبا مدیکر میخونم به شاخه‌های پزشکی.
ایشون چی؟
ایشون دیپلم هستن.
خوشه، یه چیزی اشاره کردید که به نظر میرسید ایشون قبلا اینجا بودن که شما آمدید بینید.
بله، ایشون تقریبا 14 سال اینجا هستن.
اوکی. بعد شغل و کارشون چیه؟
راننده کامیون هستن.
اوکی، very good. شما چه مدتی همدیگر میشناختید و چه جور شد با هم آشنا شدید؟ شما ایران بودید، ایشون اینجا؟
حقیقتش پدرامون با هم همکار بودن و ما خیلی رابطه خیلی صمیمی و گرمی داشتیم خانواده با هم دیگه قبل از اینا از ایران مهاجرت کنن. ما حدود 13 سال از هم خبر نداشتیم تا اینکه من ایشونو تو فیسبوک دیدم، یعنی سرچشون کردم، پیداشون کردم و اینکه در حد حاله که بهشون یعنی احوال پرسی کنیم چه خبر، چیکار میکنید، دیگه اینجور شد که دیگه به ازدواج انجامید. و حدود تقریبا 3-4 ماه بعد از که تلفنی صحبت کردیم عقد کردیم. یک سال تقریبا.
نه سب کنید، شما 3-4 ماه تلفنی با هم صحبت کردید بر اون مبنا عقد کردید؟
جان
متوجه نشدم. شما 3-4 ماه با یک کسی از طریق تلفن که 13 سال بود ازش بی خبر بودید که معناش این است که هیچی نمونده، تلفنی صحبت کردید، بعد با هم بر اساس اون فکر کردید همدیگه رو میشناسید و به هم میخورید و به درد هم میخورید، عقد کردید؟
درست.
چرا؟ این چه شناختی بوده؟
خب میدونید آقای دکتر چجور بهتون بگم، من واقعا ایران که بودم به خاطر نمیتونم بگم، به خاطر زیبایی، به خاطر کلن موقعیتی که داشتم خواستگاه خب زیاد بود، ولی هر کدومشون یه سری مشکلات داشتن و فکر میکنم ایشون بهترین خواستگاری بود که خب میتونستم انتخاب کنم.
مثلا حرفی ندارم در مورد خواستگاری و بهتر بودن و بهترین بودن شما، میگم آخه این مدت کمی نبوده و از طریق تلفن کسی رو نمیشناسه.
نه صد در صد من حرف شما رو کاملا قبول دارم، چون بعدش فهمیدم اشتباه کردم.
خب بعدم عرض کردید، بعدم چی شد؟ عروسی کجا کردید؟
همون ایران، یک سال و نیم تقریبا، یک سال تقریبا دو ماه طول کشید که من تونستم بیام اینجا. آقای دکتر روزای اول که ما عقد کردیم، دو سه ماه اول خیلی خوب بود، خیلی خوب بود واقعا، ولی خانواده که حالا با خانواده من خیلی اوکی بودن، خیلی عالی بودن، با هم به مشکل برخوردیم و سر خانواده ما دعوای خیلی وحشتناک داشتیم و من آقای دکتر تو خانواده هستم که نمیدونم طلاق عیبه و یکی از دلسته که حتی اینجوری ازدواج کردم گفتم حداقل من دروغ نمیگم، شاید شنوندم ناراحت بشن که میگن آره دخترها به خاطر آمریکا میان اینجا. آقای دکتر گفتم اگه واقعا نشود من ایشونو چیز کنم، میام آمریکا جدا میشم، خیلی بهتره خب تو ایران مثلا وقتی ازدواج کنم که مثلا از هندونه سربسته باشه. و آقای دکتر
شما که اینجا اصلا هندونه رو نیده بودی که سربسته و باز باشه.
درسته. آقای دکتر الان ما مشکل خاصی نداریم، من خیلی دوستش دارم، خیلی منو دوست داره، همه چی اوکیه، واقعا میشه بگی بیشتر چیز اوکیه، تنها مشکلی که من دارم رابطه جنسیمونه.
چجوریه؟ چه خبر است؟
خب روزای اول تقریبا شاید هفته اول تقریبا میشه گفت هر روز، ولی بعد که دیگه ایشون اومدن اینجا و بعد از اون یک سال که با ما دوباره همدیگر رو دیدیم، خب دعوای خیلی وحشتناک خانوادگی بود، حتی ممکن بود ما بخواستیم طلاق بگیریم، ولی خب در هر با همه مشکلات من اومدم اینجا و اول خیلی دعوا داشتیم تا اینکه یک سال تقریبا دعوا داشتیم تا اینکه واقعا متوجه شد که خانوادش دارن من اذیت میکنن و خانوادش الان هیچ کاری بهش ندارن، یعنی حدود 3 سال تقریبا دیگه به ما تماسی ندارن، حتی به خود شوهرم هم تماسی ندارن. ولی رابطه جنسی ما تقریبا هفته یک باره و اون هفته یک بار دکتر من راضی نیستم، یعنی کیفیتش فکر میکنم خیلی پایینه. چجور بگم آقای دکتر؟ مثل بچه هاست رفتارش، حتی بارها گفتم تو این رابطه من دوستم اوکی مثلا بچه گونه هست زنی اوکی باشی، ولی خب تو این رابطه دوستم مثل مرد باشی، رفتارت مردونه باشه، ولی خب یه بار خوبه، باز بار دوم دوباره شروع میشه یه جور رفتارای بچه گونه، اینجور بگم بهتون.
البته من رفتار بچه گونه تو رابطه جنسی نمیفهمم چی، اگر یه چیز آزاردهنده است ولی میشه بشه اشاره کرد اشاره کنین، اگر نه ازش بگذری. ولی خب شما
مثلا بچه‌گونه صحبت میکنه،
حالا اون که میتونه مسئله خاصی نباشه، ولی بذارید یه سوالی بکنم. این که میگید ایشون رو دوست دارید، 3 یا 4 تا چیز خوبه ایشون چیه؟
خیلی مهربونه، خیلی من دوست داره، خیلی سعی میکنه چیزایی که من میخوام، کاری که من میخوام انجام بده، سعی میکنه من خوشحال کنه. حتی من اینجا که اومدم یه جور افسردگی گرفته بودم، خیلی بهم کمک کرد که بتونم به خودم کار کنم.
خب این آدمی که تو همه زمینا داره تلاش میکنه رنج بره کمک کنه، چرا سر مسائل جنسیش نمیره؟ اگر مشکلی هست اون رو حل کنه.
دکتر بهش نم گفتم که اگر که من خوب نیستم خب بگو، اگر که نمیدونم کسی دیگه هست من مطمئنم نیست، سعی که اگر که واقعا فکر میکنه مشکل پزشکی داری برو دکتر، ولی خب سعی میکنه خوب بشه، ولی آقای دکتر من فکر میکنم توانشو ندارم.
نه آخه مثلا نمیفهمم شما دارید به من میگید یه آدمی برای به خاطر شما رو دوست داره، مواظبتونه، مراقبه، این کار میکنه، اون کار میکنه. هر چیزی که مرد برو یه مشکلی که خودت داری که تو رو آزار میده، من آزار میده، حل کن. بعد نمیخواد بره؟
نه اینکه نمیخواد بره، یعنی سعی میکنه، مثلا میگه که نه من مشکل مثلا پیدا
نمیکنم. شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ سعی میکنید چه؟ مثلا یه سوم راه دکتر رو میره بعد ازش برمیگردی. عزیز شما اصلا حرفاتون هیچ واقع بینانه نیست. حتی قصه دوستش دارم هم به نظر من بی‌معنیه. مجبورم بهتون بگم شما از ایران اومدید، فکر کنید بعد یه حرفی زد. اصلا اینا واقع بینانه نیست عزیزم. شما من میگید که این آدم یه جوری مثل بچه از من مواظبت و مراقبت میکنه، یا من مثل دخترش میبینه که پدر منه چون اینجام بوده، آشنا هست با مسائل، هوای من رو داره، منم دارم میخواد یک کسی مواظب و مراقبم باشه، نقش پدرم رو نمیدونم نقش مادرم رو ایفا کنه، ایشون داره این نقش رو ایفا میکنه. حرفی که شما
من
میزنید
نه، آره تو من فکر کنم من برعکس دارم نقش مادرش رو ایفا میکنم.
در چه زمینه ای؟
در این زمینه که هر وقت میاد خونه همه چی آماده است.
این چه نقش مادری داری؟ یه همسریش او کار میکنه، شما کار نمیکنه. نه ببینید عزیز، شما یه دنیای ذهنی و خیالی عجیب و غریب دارید. فرزند چندم هستی؟ چند تا بقار برادر دارید؟
من 4 تا خواهر دارم، 2 تا برادر، من وسطی هستم.
دوباره دیگه، یعنی تو 7 تا سومی یا چهارمی هستی؟
بله.
خب معلومه اینجا گم و گیجه، یعنی شما فقط در مسیر زنده ماندن زندگی میکنی. برای میگید من دختر زیبایی هستم، دختر جذابی هستم، لیسانس هم گرفتم، بعد خواستگارم فراوون داشتم ولی یادم حسابی پیدا نکردم. خب این نشون میده شما به هیچ کس اعتماد اطمینان ندارید. علت هم که اعتماد اطمینان به ایشون دارید به خاطر اینکه حالت کودکانه داره و حرفتون هم درسته. یه زمانی شما بچه اون هست، یه زمانی اون بچه شماست. میشه اینو فهمید. بنابراین وقتی میرسه به یه مسائلی مربوط به امریکا که اون میدونه، یا درآمدی که داره یا کاری که میکنه، اون میشه پدر شما، شما میشه دخترش. ولی وقتی میاد خونه شما میشه مادرش، میشه پسرتون. هر دو تاتون خسته اید از اون تیکه نقشی که ایفا میکنید. ولی ماجرا این که شما ایشون رو دوست دارید، من هنوز نمیدونم واقعا اینو به چه معنی میگیرید. برای وقتی رابطه دوستی آخر کار میانه زن و شوهر یا مرد و زن به رابطه جنسی خوبشون تبدیل میشه و ضمن اگر مسئله و مشکلیه، اون دیگری که بیش از این که به خودش بخواد اهمیت بده به دیگری اهمیت بده، میره مسئله و مشکلش رو حل میکنه. من اونو نمیفهمم. آیا مدت رابطه جنسیتون وقتی درگیر رابطه جنسی میشه چقدر طول میکشه؟
خیلی
کوتاهه. یعنی ایشون نمیتونه خودشو اداره و کنترل کنه؟
تقریبا.
مثلا چه مدتیست؟ عددش 2 دقیقه است، 5 دقیقه است یا کمتره؟
همون تقریبا 2 دقیقه.
خب اینا ایشون پریمچور اجکولیش، ایشون نشون میده یه حالت خشم و تنفری هم نسبت به زن و مادر داره. فرزند چند؟
آقای دکتر 6 ماهگیشون توی مهد کودک بزرگ شده، اونم ایران، اونم اون موقع.
پیدا برای که اصولا مردی که پریمچور اجکولیشن داره ریشش یه تنفریست که از زن داره به صورت ناآگاه، و بنابراین به حساب خودش در رابطه جنسی میخواد یه نیشی بزنه و بره و بیش از اینم نمیخواد کاری بکنه، مثل زنبوری که میزنه و میره و همجاست که مدتش 1 دقیقه است 2 دقیقه است و توان اداره و کنترل خودشو نداره، برای که مرحله خبر و عمل به همچسب ریشه اصلیش در حقیقت از اونجا میاد. بنابراین مسائل جدی روانی اونجاست. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که این قسمت رو ایشون درست کنه، ما مشکل مسئله دیگه نداریم؟
اگه خانوادش نباشن نه، واقعا
خانوادش که عزیز من، میخوای من دستور بدم همشون رو اعدام کنن؟ 3 ساله ایشون رابطه‌ش هم با اونا قطع کرده، تو دیگه چی میخوای؟ اصلا من باور نمیکنم.
نه 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 دیگه واقعا زیادی خایه. نه درسته، من واقعا زندگیم همه چی عالیه، واقعا همه چی عالیه.
خب بس بنابراین تمام کوشش تو بکن ایشون بفرست دکتر. همین روانشناس میخوان، دارو میخوان تو این زمینه. مشکل اگر این سرعت ارضا یا انزاله رو به راحتی میتونن حل کنن و بعدم میتونن حال عادیش باشن. شما که به نظر میرسه همه چیز خوبه، این مردم که 3 سال خانوادهشو گذاشته کنار، تو خودش هم ارتباط نداره، چرا به تو؟ بنابراین فقط تو آدرس رو بده، من دستور قتلشون رو صادر کنم. اصلا باور نمی کنم خودخواهی ها رو.
خب آره آقای دکتر، مشکلی دیگه که من دارم که نمیتونم، من واقعا مشکل از خودمه و واقعا دلم واسه شوهرم میسوزه که نمیتونم گذشته رو بذارم کنار. چی نیستم و این اگه ببینمشون شاید سرم رو ببرم بهشون بدم.
نه
ولی
خب این کارو بکن وارم خلاص کن. آخه دختر بر تو پلا نگو قربونه، اگر ببینمشون ممکنه سرم رو هم ببرم. یعنی دیگه اصلا از این پرت و پلاتر و عجیب و
غریب، یعنی
خیلی یعنی کینه نیستم. من شنوندگان خوب عزیز همینجوری مثل من متشخشخ شدن، درست 1 دقیقه قبل میگی من کینه ای هستم، بعد میگی بس کینه ای نیستم.
نه 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 آقای دکتر، شاید نه کینه ای نیستم از این بابت که مثلا، یعنی
مثلا
که جلوشون اوکی ام، ولی که مثلا الان
خب یه حق بازیه که جلوشون اوکی.
اصلا کی راجب جلویشون حرف میزنه عزیز؟
من حالت احترام باشون دارم.
نه
حکیمون هم
چیه ایشون؟
بهم بدی کردن، چرا بهشون دارم احترام میذارم؟
نه خب اینه، اینجا تنبیه میخوای سرتو بزن به دیوار، برای که خودت خیلی حرفای عجیب و غریب میزنی. من نمیدونم این مواد شیمیایی وقتی شیمی میخوندی رود ریخته، اسید سولفوریک کلوریدریک ریخته مغزتو زایل کرده. تو آزمایشگاه مجبور بودی اسید سولفوریک رو خودتون بریزی؟ باور کن نه، این خیلی ترکیب سولفات عجیب و غریبی شده. دست از بازی بردار، همسرتو بفرست به دکتر و بی خودی هم از این داستان های عجیب و غریب سر هم نکن. این حرفا رو به اون میزنی اونم نمیفهمه کجا و کجاست. به هر حال مواظب هم پسرت باش هم بابات باش، چون برای شما هر دو تاست. خوشحال شدم با صحبت
کردم. ممنون از شما.
خواهش
ممنون از وقت خوبتون.
مرسی
از شما. خدا
نگهدار. خدا. شنوندگان من بعد از چند پیام با ما باش.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور. ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com. موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
مرکز هنرهای نمایشی والیس آننبرگ به همراه بنیاد فرهنگ تقدیم می کند. خانه سیاه است. پروژه مولتی‌مدیا از هنرمند سرشناس بین‌المللی سوسن دیهیم. سفری آوایی، تصویری و نمایشی به زندگی و آثار فروغ فرخزاد، شاعر و فیلمساز برجسته و تاثیرگذار معاصر ایران. اول تا سوم فوریه در والیس آننبرگ سنتر. برای تهیه بلیط به وبسایت thewallis.org مراجعه کنید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایل.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشه. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اول از همه خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم و اینکه شما به من و همسرم خیلی کمک کردین که خیلی بهتر زندگی کنیم. الان بابت دو تا موضوع باهاتون تماس گرفتم. موضوع اولش، بذارین اول یکم راجع به خودم بگم، این که من 23 سالمه و متأهل هستم، فرزند دوم خانوادم و اینکه یه برادر بزرگتر دارم که 3 سال ازم بزرگتره. دانشجوی ترم آخر کارشناسی هستم، ژنتیک میخونم و اینکه اتفاقا فردا یکی از امتحانامو دارم و اینکه دو تا امتحان دیگه بدم کارشناسیم تموم میشه. من
همسرتون چند سالشه عزیز؟
30 سالشونه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون توی لیسانسشون نقشه برداری خوندن، بعد فوق لیسانسشون رو GIS خوندن، یه دکترا توی میلان ایتالیا گرفتن راجع به مدیریت ریسک و الانم دارن توی یکی از کشورهای آسیایی توسعه آموزش میخونن.
شما که ایرانید، ایشون اونجا چیکار میکنن؟
نه نه، الان هر دومون ایرانیم و ما دقیقا یک هفته دیگه همین روز از ایران میریم کلن.
بسیار. چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
ما یک سال و نیمه که ازدواج کردیم.
ایشون چطور متوجه؟
در نظر نگیرم.
ایشون آخه با اینکه متخصص ریسکن، چجوری هم چی ریسکی کردن با شما؟
نمیدونم.
بهشون بگید واقعا برم مدرک رو پس بدم. خب
بله. بعد الان یکی از موضوعی که بابتش تماس گرفتم با هاتون راجبه این رشته ای که بخوام واسه ارشدم و ادامه تحصیلم و در نهایت به شغل آیندم بخوام بخونم، یکم برام این انتخاب سخته. چند تا گزینه ای که خودم حالا فکر میکنم و اگر صلاح میدونید بگم
بفرمایید،
شما کمکم کنید. من یکی از حالا رشته هایی که الان به ذهنم رسیده، یه دلیلش هم خب وجود خود شماست که خیلی ازتون یاد گرفتم و دیدم که به این سمت خیلی علاقه دارم، همین مریج فامیلی تراپیه. که یه دلیلی که حالا فکر میکنم به این رشته علاقه دارم به خاطر اینکه من چند سالی زبان تدریس کردم، بعد از اون که یه مؤسسه سوپروایزر بودم اونجا به آدمایی که میمدن تعیین ساعتشون میکردم و راهنماییشون میکردم که حالا چه نوع کلاسی براشون مناسبه و اینکه حالا مثلا چه لولی هستن و اینا. احساس کردم که از مشاوره دادن و راهنمایی کردن آدما خوشم میاد و حالا الانم توی شرایط حال زندگی که الان دارم با دوستان که صحبت میکنم، یه وقت راجع به مشکلاتشون که حرف میزنیم، خیلی از این که به آدما کمک کنم تا اینکه یه راه حلی رو پیدا کنن خوشم میاد و همین فکر کردم که شاید این گزینه مناسبی باشه که بخوام ادامه تحصیلمو تو رشته خودم ندم. از یه طرف دیگه دلم میخواد
یه سوالی بکنم عزیز. شما هر دو قرار و برنامه‌تون این است که بعد از به هر حال درستون هر چه هست در ایران ساکن بشید، درسته؟
نه نه، ما قصدمون اینه بعد از اینکه دکترای همسرم تموم شد یا حالا حتی هین دکتراشون فرصت مطالعاتی بگیرن و حالا با شرایط کاری که دارن به سمت کانادا، امریکا یا لندن، یکی از یا انگلیس، یکی از این سه تا بخوایم بریم.
خب اونجا برید اصلا... اونجا بمونی؟
بله بله.
یعنی نمیخواید در ایران باشید؟
نه نه.
اگه بپرسم دلیل اولش چیه، چی میگی؟ شرایط ایران؟
آقای دکتر، ما من شاید حالا قبل از اینکه اصلا با همسرم آشنا بشم حتی از ایران رفتم فکرم نکرده بودم چون شرایطشو نداشتم. اما بعد از آشناییمون و دورانی که حالا با هم داشتیم، خانواده هاش و شرایط ایران به قدری اذیتمون کردن که ترجیح دادیم که تو ایران زندگی نکنیم. و حالا همسرم هم قبل از این کلن این تصمیم داشتن که ایران زندگی نکنن.
چقدر انگلیسی خوب عزیز؟
من تا یک سال پیش که کاملا میتونم یک تسلط کامل داشتم. یک سالی هستش که کار نکردم، خب تدریس زبان میکردم، یک کم از زبان دور افتادم، ولی مسلط هستم به زبان، به زبان انگلیسی.
چون میدونی عزیز، رشته هایی مانند روانشناسی حالا از هر جزش یه مقداری ماجرای فرهنگ و زبان نقش مهمی داره تو کشورهای دیگه. یعنی شما به عنوان یه خارجی که برید اونجا، اولا مردمان به هر حال بومی اون کشور یه تردیدی دارن یا خیلی هاشون راحت نیستن، بعد ناچار شما دو تا راه پیدا میکنید یا شاید سه تا. یه راهش اینه که برید سراغ مثلا ایرانیان، اونم مراکزی که پر از ایرانیه که بازاری وجود داره. دوم سراغ خارجی ها، که یعنی اونایی که تو اون کشورن ولی مال جای دیگه هستن. و سومی که مثلا اینقدر اوج بگیرید و توانایی داشته باشید تو محیط علمی و دانشگاهی یا دولتی به نوعی وارد بشید، که اونا معمولا محدوده. و الا اگر به من میگفتید که میخواید ایران برگردید، توانایی هوشیتون رو و کلامیتون رو به راحتی میتونم ببینم، و این خودش فوق العاده مهمه که این توانایی رو دارید، اونجا میتونید تراپیست خوبی بشید. ولی اینکه در کانادا و امریکا یا انگلستان بدرخشید اونجا یا بتونید کار خوب پیدا کنید مسئله است. بله، حالا کجا میخواید اگر این فوق لیسانس و مثلا دکترا رو بگیرید کجا میخواید برید؟ تو این کشورا میخواید بگید یا تو همچنان فکر ایران یا یک کشور آسیایی رو دارید؟
نه، ایران که ما میگم، ما یک هفته دیگه از ایران میریم و قصد نداریم که حالا برگردیم. و اینکه من میخواستم تو این بازه حالا حداقل یک سال و نیم آینده مسترمو شروع نکنم و تو این یک سال حالا یکمی کار کنم، یکم زبانمو بیشتر از چیزی که الان هست تقویت کنم، و بعد برای کشوری که برای قصد میکنیم بریم که اونجا بمونیم، توی اون کشور مسترمو شروع بکنم. و حالا خودمون خیلی علاقه داریم به کانادا، من فکر میکنم که کانادا جامعه ایرانی زیادی هم داره، مثلا یه جایی مثل تورنتو. من شاید مثلا اگه این رشته رو بخونم و بعد مثلا بخوام برای پی‌اچ‌دی مرتبطش کنم با همین ژنتیک، یعنی مشاوره‌ای که مرتبط با ژنتیک باشه، فکر کردم که مثلا بتونه کمکم بکنه و دوست داشته باشم.
خب البته ببخشید من چایم کافیه، شما یه ذره حرف بزنید، من چایم متاسفانه به گلوم پرید.
من رشته های دیگه ای هم که مد نظرم هست رو بگم. یکی از رشته هایی که دوستش دارم، من یه مدتی تو ایران یه دوره حرفه‌ای گویندگی رو گذروندم. البته الان معذرت میخوام، سرما خوردم، صدام خیلی تو دماغیه، ولی یه دوره گویندگی رو گذروندم. به این رشته خیلی علاقه دارم و تا حدودی هم کارهایی انجام دارم.
به هر حال فامیلی تراپی بخونی، گویندگی، رادیو هم که میخواید بیه راحت بگو، من میخوام بیام جای تو بشینم، تو پاشو برو. خب من معلوم الان قطعت میکنم دیگه، آخه این که کار درستی نیست.
نه واقعا گفتم
اصلا رقیب دوست ندارم و اینا همه میدونن، بنابراین خدافظ، خدا نگهدار، بای.
من جسارت میکنم.
دقیق بکنید، جسارت نمیکنید، ولی موزیانه و مرموزانه دارید وارد میشید. من میترسم صبح ساعت 10 تا 12 بخوای برنامه داشته باشید دیگه چی؟
نه واقعا نه، من میگم شما رو که چون خیلی دوست دارم و برنامه هاتون رو گوش میکنم، شاید یه دلیل علاقه مثلا به این تمامه.
خب آره، وقتی با آدم میگن دوست دارم میخوان کلا سر آدم بذارم، اونم میفهمم.
نه جناب دکتر، واقعا نه، ولی من گویندگی حالا تو زمینه دوبله هم فعالیت هایی داشتم و کلن از پریزنت کردنم خوشم میاد، توی این زمینه ها علاقه دارم کار کنم.
تواناییشو داری به من بگو رشتهای دیگر چیه. نه این رشته برای تو خیلی خوبه، مشروط بر این که به زبان مسلط باشی. امید من اینم است که برای ایران و ایرانی باشه، ولی اگرم نیست نه. گزینه‌های دیگه چیه؟
منظورتون همین رشته
برای روانشناسی یا هر چیزی تو این چارچوب عزیز؟
من الان گزینه دومو که گفتم منظورم این بود که بخوام برم میدیا پروداکشن بخونم مثلا.
نه اونو برای خارج نه، اونا بازارهای خیلی ناشناختند و خیلی هم مرتبطن به در حقیقت داشتن اون چیزی که در ایران بهش میگن پارتی و یا به هر حال مسئله شما. و اون برای یه خارجی توی میدیای یا توی وسایل ارتباط جمعی به هر حال امریکا، انگلستان یا کانادا معمولا جایی نیست، در جامعه ایرانی هم مثلا جایگاهی نداره و مثلا همچین قدرتی مسائل ارتباط جمعی برای جذب آدمای حرفه‌ای نداره.
چون من یه مسافرت خارج از ایران داشتیم با یکی از شبکه‌هایی که الان کار میکنن، شبکه تلویزیونی هستن، رفتم اونجا برای اینکه ببینم شرایطشو دارم که بخوام اونجا کار کنم.
نه رو اونا باش نمیشه کار بلند مدت 30 ساله 40 ساله کار. نه رو اون حساب نکن.
اوکی. یه گزینه دیگه همین ادامه دادن ژنتیک، مثلا سیتوژنتیک بخوام بخونم یا یه
خب ژنتیک خوبه. من ببین عزیز، توانایی که در شما میبینم و میلی که میبینم بیشتر به نظر من، حالا نه مریج فامیلی تراپی، دارم میخواد روانشناسی بخونید، برای اینکه البته اون ارتباط به دلیل تفکیک کارها بین مثلا روانشناسی و ژنتیک نیست، مگر اینکه در کار تحقیقی مربوط به موضوع باشید و یا یه زمینه خاصی رو اونم در یه چارچوب محدودی انجام بدید، و الا اصولا اینا به مقدار زیادی از هم فاصله گرفتن. نتیجتاً اون دانشتون به نگاه یه مقدار علمی و واقع بینانهی به انسان کمک میکنه، و ضمناً چون لیسانستون رو گرفتید، فوق لیسانس و دکترا رو به هر حال پایه میگذاره، یعنی اون 4 سال رو به هر حال دارید. اینه که من ترجیحم هر دو هست. البته ژنتیک با اجزایش آشنا نیستم با، و بعدم علاقمندی شما رو نمیدونم، آیا یه همچین محیطی رو که بیشتر یه مقدار محیط در ارتباط با کارهای تحقیقی هست یا تدریسی هست؟
خیلی دوست ندارم آقای دکتر.
پس بنابراین موضوع ممکن
تو آزمایشگاه کار کردن ایدئالم نیست. من خودم مثلا اگه به ژنتیک فکر کردم به مشاوره ژنتیک، یعنی بخونم که در آینده آزمایشایی که حالا به من مراجعه میکنن بخوام به اون آدمو مشاوره بدم که اینو انتخاب بکنن، این بچه دار بشن یا نشن، یا حالا
خب اون البته موضوع مهمیه. اگر یه چیزی باشه که باز در ارتباط با مردم باشه، کمی شما رو از نظر میلی که برای بودن با مردم و توانایات رو میبینم دارید به هر حال کمک میکنه، ولی به نظر من روانشناسی یا حتی نه روانشناسی، حالا اگر چون بخواید پزشکی بخونید یه مقداری کار سخت‌تره و شاید یه مقداری هم شدنی نباشه. بنابراین من فکر میکنم
من خیلی تلاش کردم که پزشکی قبول شم، خیلی درس خوندم، ولی تو ایران موفق نشدم که پزشکی قبول شم. خیلی با اینکه مطالعه کردم، مثلا روزی 10 ساعت من مطالعه می‌کردم سال کنکورم، اما نتونستم قبول شم.
خب البته یه مشکل دیگه هم هست و اون به هر حال اگر وارد حریم پزشکی بشید یه چند سالی حتی به یک اعتبار شاید از چندم بگذره که از نوحه درگیرش هستی، و خب اون وقت با ماجرای سن همسرتون و خانواده و بچه و اینا اگر قصد داشتن فرزند داشته باشید سازگاری نداره. بنابراین یه مقداری واقع بینانه به نظر من انتخاب اول شما روانشناسی، انتخاب دوم شما ژنتیک.
مرسی. من فکر میکنم توی این موضوع جوابمو گرفتم، خیلی کمکم کردین، ممنونم. با توجه به این چیزی که الان گفتین فکر میکنم سوال دوممو خیلی خوش موقع میتونم بپرسم، این که با توجه به شرایطی که الان من و همسرم داریم، یه موضوع اینه که به نظرتون چه زمانی فکر میکنید برای اینکه ما بخوایم اقدام بکنیم برای بچه دار شدن برامون مناسبه، اینکه هم به ادامه تحصیل من و حالا با توجه
به اون برمیگرده به اینکه کجا میری و اون درسا چه جوری عزیز. برخی از اوقات تو وارد رشته‌ای میشی که اولا ساعتای کلاسش کمه، بیشتر یه مطالعه تو خانه داره، یه زمانی نه. دوم برمیگره به امکانات مالیتون که آیا با درآمد همسرتون میتونید زندگی خوبی داشته باشید یا حداقل لازم رو. اینا چیزاییست که بعداً باید بهش فکر کنید. من فکر کنم شما فعلا راجب با توجه به سنتون آنچه که گفتی اصلا فکر راجب بچه فعلا نکنید.
و بعد دکتر من یک مشکلی که دارم اینه که کلن با یک مقداری با فرضیه بچه دار شدن مشکل دارم، به این دلیلی که حالا نمیدونم بخاطر اینکه تو ایران بزرگ شدم و این مدل تربیت کردن رو میبینم، همیشه حس میکنم یک انسان جدید بدون اینکه هیچ گونه اراده‌ای داشته باشه و درخواستی داشته باشه که به دنیا بیاد، دو نفر آدم دیگه برای اینکه زندگی خودشون رو قشنگ‌تر و شیرین‌تر کنن تصمیم میگیرن یک انسان دیگه رو به دنیا بیارن.
الان دستور میدم 7 میلیارد رو به خاطر این افکار خودخواهانه اعدام کنن. اینا اصلا هیچ معنی
نداره.
دو تا آدم مسئول یا غیر مسئول آمدن ازدواج کردن به خاطر آنچه که خوبه و درسته و به خاطر آنچه که زمینه تو که خوندی ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی داری میخوان بچه دار بشن، به بحث فلسفه و مسائل جهانی و انتخاب و اختیار اون نیست، علاوه هر کس که به این دنیا اومده و ناراضیه میتونه خودشو بکشه، همه دارن تلاش میکنن که نمیرن پس از آنچه که اسمش زندگی مردم خوشحال و راضیه.
درسته میگم، شاید این فکری که میکنم، حالا خیلی از بچه ها رو میبینم که مثلا حالا حتی اطرافیان هم نمیخوام حتی بگم بیرون غریبه، که جوری خانواده ها رفتاراشون باشون یه جوریه که اون بچه هیچ گناهی نداره که باهاش اون شکلی رفتار بشه.
این چه ارتباطی
داره؟ خودم میدونم که از اینا باید یاد بگیرم و یاد بگیرم که من اون شکلی
نباشم. به فرزند شما چه ارتباط داره برای این مسئله انسانیه؟ اون مبنا نمیشه برای داشتن فرزند.
ببین الان میخواستم از همه اینا به اینجا برسم که یه زمانی دلم میخواد یا دلمون میخواد که تصمیم بگیریم بچه داشتیم، که این انسان جدیدی که قرار حال ما به دنیا بیاریم حداقل یه شرایط جمعی و یه شرایط حداقلی و برای اینکه
خب حالا در این ذره بوی وسواس رو دارد، یه بوی وسواس به من میده. من بنابراین فقط وقتی میخوام خونه بخرم که این چنین باشه، ماشینم آنچنان باشه و بعد لباسم
اینجوری نیستم.
و اگر نیستی پس بنابراین بازی در نیاری.
میگم صرفا توی این یه دونه موضوع اینجوری هم نیستم که بگم بچه دوست ندارم، از بچه رو بودن خوشم نمیاد.
حرفا معقول منطقی واقعی نیست عزیزم. اینا حرفاییست که از زمینه های احساسی و اعتقادی یا تصمیم و نتیجه گیری های کودکی میاد.
من اتفاقا همین رو فکر میکردم، چون به همسرم گفتم من فکر میکنم شاید خودم چون دوران کودکی نداشتم که ازش راضی باشم، یا یه خشمی همیشه نسبت به مادرم دارم.
رای.
فکر میکنم این افکار از اینا نشه.
اصلا فکر نکنید، حتما از اونجا میاد. من اگر آمدم خانه شما راحت اومدم، از در خونه شما دارم میرم بیرون نمیتونم راه برم، معلومه یه آسیب خوردم، برمیگرده به آسیب دستی، هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. من دیگه بیش از این با این صراحت نمیتونم بگم، مثلا نظر من نه واقعیست، نه عقلیست، نه منطقیست، نه استدلالیست، یه فلسفه بافی عجیب و غریب.
پس این ذهن منه که اینا رو واسه خودش این شکلی درست کرده. دقیقاً. بالا این موضوع رو بخواد.
دقیقاً. بنابراین فقط ذهن تو هست که نتیجه آسیب عزیز. نشانه الان از دست تو داره خون میاد بیرون برای که کارت خورده به دستت. به همین.
درست.
این نتیجه نیست که بگیم شاید برخی از بدنهای دفع خون ازشون میزنه بیرون.
دوای
فعلا هم فکر بچه نکن، به فکر درس باش. من میدونستم که این شوهر تو بی خودی اون رشته ریسک خونده، ولی حالا دیگه فهمیدم حق داشت. بگو مواظب خودش باشه، تو خطر بزرگی افتاده. در حال خوشحال شده.
آقای دکتر اینجوری نگید، گوش میده ها، به حرفت خیلی گوش میده.
من امیدوارم به عقل بیاد، سر عقل بیاد، از شر تو خلاص شه. در حال مواظب خودتو باشی.
مرسی، ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار.
ممنون.
شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیرن چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده، اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گلندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt Works with RH Real Estate License Number 0201049.
از حاجوی جان ایشونه.
سیروس تراول تقدیم میکند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه یک در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اسی 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. اوست صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر، با تشکر از حمایت همیشگی شما مشتریان گرامی، ضمن تبریک ایلانوت جشن درختکاری به اطلاع می‌رساند انواع آجیل و میوه‌های ایلانوت را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما تهیه نموده است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و ممنونم از کمک های دیده شرط شما به جامعه ایرانی و مخصوصا قشر محروم که دسترسی به خب خیلی
چیزا نداشتن. من فقط سپاسگزارت میشم عزیز اگر کمی بلندتر صحبت کنی.
بله چند.
مرسی.
آقای دکتر، من مشکلاتم که خیلی خیلی زیاده، ولی در واقع روی وبم که خیلی نمیتونم راجع به مسائل خصوصی صحبت بکنم. یکی از مسائلم اینه که راجع به خانواده‌های خودمون، مثل مادر خودم که یک قربانی بوده طبقه برنامه شما که من گوش میکنم، یعنی کنم فامیل خودم و شوهرم و همه قربانی دیدن، حالا که بسا که مادر خودم هم همینطور، و آسیبای خیلی زیادی که ما از طریق خانواده به همون رسیده، همچنین من و شوهرم. حالا از این از اینا که بگذاریم ببخشید من این کمی استرس
بذارید من شما چند تا سال کنم برم شما چند سالتون عزیز
من 38 سالمه و همسرم 40 سالشه و خوشبختانه خدا رو شکر میکنم که یک دختر 3 سال و نیمه دارم که البته تنها مونده و چون از که حالا مثلا قبلا من شما رو میشناختم که متاسفانه از شنوندگان محترم یه شکایتی دارم که خواهش میکنم که اگر کسی آقای دکتر میشناسن خیلی همینطور که شما بی قید و شرط هستین شنوندگانم بی قید و شرط شما رو معرفی کنن به کسانی که واقعا توی زندگیشون به کمک شما نیاز دارن.
لطفه حالا به من بگید چه مدلی ازدواج کردید عزیز؟
ما حدودا 5 سال فکر میکنم که ازدواج کردیم.
و بعد از ایران چه مدتی خارج بودی؟
از ایران که من یک بار دیگه حالا بگذاریم از اون من تقریبا 7 ساله که از ایران اومدم 7-8 ساله بعد
اون وقت همسرتون چی؟
همسرم هم تقریبا 2 برابره
بعد هر دو چی خوندی چه میکنید عزیز؟
والا همسرم که میخوام دیپلمه هستن بعد من خودم اینجا دانشجو بودم رشته دیپلمم ریاضی گرفتم و اینجا برای خوندن زبانهای خارجی و ادبیات مدرن اومدم که فقط میخواستم در واقع خارج بشم که بیام حالا یه رشته آسون انتخاب کنم که متاسفانه رشته سختی بود ولی داشتم میخوندم که ازدواج کردم تا نصفه های راه بعدم که دیگه نخوندم و بدش کردم تا امسال که رفتم ثبت‌نام کردم و متاسفانه مشکل اساسی من آقای
دکتر همین نداشتن آزاد بعد کمی لطف کنیم بازم آهسته شد صحبت تو مرسی عزیز بلند لطفا و نزدیک گوشی باشو بلندتر جان خب نه نه
مشکل اساسی من مشکل آزادی هستش
یعنی چی؟
یعنی که احساس زندانی بودن و احساس نداشتن آزادی یا اینکه اعتماد به نفس و
نه نه آخه مسئله با هم مخلوط نکن آخه ما حتی میدونی یه اصطلاحی در زبان فارسی هست بیم در قید حیات یعنی در زندان زندگی بنابراین خب ما هممون زندانی هستیم ولی خب هستیم که هستیم ولی زندانی چه هستی عزیز؟ غیر از اون چیزی که معمول و مرسومه
آقای
دوستان میدونی همسر من آهسته شدی باز دوباره آه. چرا رفت؟
عرض کردم که همسرم ایشون احساس میکنم که زندگی کردن رو یه جور زندگی نکردنه برایشون یعنی اگر زندگی بکنیم خوش باشیم خوشحال باشیم انگار که مثلا ضرر کردیم انگار که مثلا همه روز هفته باید کار بکنیم همه روز هفته باید نگران آینده باشیم و به این شکل
خواهی این مشکل اگر به این صورت است خب ایشون آدم نگران یا مضطربی هستند و بعدم قرار است که اینو درست کنن برای که همه چیزای خوب رو خرابم این چیزای خرابم خرابتر میکنن و بنابراین
نه این تنها مشکلی
نه متوجهم نه کاری ندارم واقعا این موضوع مهمه خب باید کمکشون کرد ازشون خواست که برن کمک بگیرن و یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنن بیخودی یه حادثه ای رو که 5% احتمالش هست 40% نکنن یه دردی که به اندازه یه واحد رنج داره رو در برابر نکنن که بعد به خاطر اون اصلا همه زندگی رو خراب کنن خب این احتیاج به یک کمک حرفه‌ای است هم میشناسی بشم خوشبختانه به راحتی هم قابل بهبود و یا معالجه است خب کمکشون کنید ازشون بخواید
ما هر دومون این مشکل رو داریم یعنی مشکل استراب رو عرض میکنم ولی خب هر کدوم به یه شکل خودش ولی در واقع من باید استاندارد زندگی ما از نظر من زیر خط استاندارد هستش یعنی ما اصلا فکرش هم نمی کنم سرم که باید بریم کمک بگیریم یا درست بکنیم یه چیزی رو و اصلا تنها کاری که من از اصلا برامده این بوده که سفرهایی که تنهایی به ایران داشتم برای بچه هم بتونم پیش متخصص دارم یا گفتا درمان و چیزایی به این شد که بخوام کمکی بگیرم تو اون زمان محدودم و به این شد اینجا هم خب خیلی مدت زیاده نیست که هستیم و مهمترین مسئله آزادی من اینه که همسایه من خیلی اجتماعی نیست با اجتماع
خب ایشونو بگیرید فرض رو بر این بگیرید که مضطربن و افسرده و بنابراین حال بسته‌ای و از زندگی همراه با احساس خستگی دارن. خب اینه هست، حالا شما باید بتونین از این چیزی که کمی بهتره بیرون بیارید و بعدم توجه و اعتنایی به حال به رفتار یا گفتار ایشون نکنی، برای که نمیتونی شما خودتون رو مانند او اسبا در بیاری.
توجه نکنم، ولی خب مشکلاتی که مشاهده دوانی شو حتی مسائلی که خودم هم دارم باعث میشه که انگار که مثلا دست و پای خودم بسته باشه. مثلا اگه یه مسئله به پیشوتی ها باید همیشه از دید ایشون مسئله رو ببینم و فقط اولین قدم اینه که توجیه بکنم، چون همیشه با مخالفت اول روبرو میشم. از دید ایشون توجیه بکنم و جایی نمیمونه برای اینکه مشکلات خودم رو حل بکنم یا توی این مسئله بتونم واقع بینانه باشم و همیشه یه جورای عقب میمونم به این شکل. میخوام یه مثالی براتون بزنم آقای دکتر.
بفرمایید. ولی قرار شد بلند حرف بزنید. شما نمیدونم چه یادتون میره رو خط رادیویی دفعه میکنید برای خودتون حرف میذارید، نکنید عزیز.
چش فکر کنم گوشیم هم یه ذره مسئله.
آخ نه، وقتی که نزدیک هستید مسئله نیست، بعد یه برات رو ول میکنید میرید.
بله خواهش میکنم، تا سلام میگم تو ذهنم، به خاطر همین فکر کنم بهتر نتیجه میده. بعد سلامش میکنم. بعد مثلا آقای دکتر، بچه من الان 3 سال و نیمشه که میرم یه مدرسه بعد. بعد شما از اونجایی که فهمیدین که بچه‌هایی که مثلا تک فرزند تا بستری که با همسن و سالاشون باشن و بیشتر بیرون باشن و اینا و دوست داشته باشن و اینا، من سعی میکنم خب تمام چیزهای اجتماعی که مراسمایی که میذارن و شرکت بکنم، حتی شده جشن تولدا و از این قبیل چیزا. بعد برای مثلا همین تولد رفتنم باز با مخالفت ایشون مواجه میشم، بعد که باید بهشون به توجیهشون بکنم و در آخر حالا کوتاه میانا، ولی یک انرژی حسابی حتی پای چند نفر دیگه باید بعضی وقتا به میون بیاد که ایشون توجیه بشن و مثلا یه مسئله رو موافقت بکنم باهاش. بعد ایشون رو بسیار توجیه بکنم که من باید برم این تولد رو، ولی نه به خاطر خودم، به خاطر بچه باید ایشون رو توجیه بکنم. بعد اگر مسائلی هم هست مثلا جاهای مثلا برای ویروس هایی هست، بچه ها سرمایی میخورن یا چیزی، میگم این تولد ها اینا هم چرا مثلا اینطوری، میگه حالا تو که خیلی دوست داشتی که بری، که حالا در واقع من شاید اصلا به من خوش نگذره اونجا، نه که اصلا، ولی خب به هر حال به خاطر بچه همه که این کار رو میکنم، نه به خاطر خودم. الو
من میشنوم تو. آخه ولی عزیز، آخه اینا که مسئله نیست، یعنی شما همسری دارید که اینجوریه و احساس خطر رو همه چیز میکنه، بچه رو از یه کاری که لازمه توی محیطی اروپا که شما زندگی میکنید باز نگه میداره، خب باید پاش محکم ایستاد. بعدم اینجوری که
آقای دوگه ایشون احساس خطر نمیکنه که اصلا ایشون نظری نداره.
خب پس ببرید بچه رو.
میبرم آقای دکتر، میبرم خب. ولی میگم باید برای اینجور مسائل حتی بالی اوقات پای نفرات دیگه
نه، میگم خب ببریدش، ایشون که میگه اهمیتی نمیده، خب بچه رو بردید برید اصلا بهش نگید این مادری میریم تولد چی میشه،
اهمیتی نمیده که بگه مثلا ویروس و اینا هست اونجا. اونو میگم از نقطه نظر خودم عرض کردم دوباره که مثلا
عزیزم آخه من نمیدونم، من نمیفهمم تو. شما نصب کنید الان یه دونه جشن تولد بچه‌تون رو می‌خواید بردید برید، بچه رو حاضر می‌کنید میگید ما داریم میریم تولد چی میشه؟
مثلا با اخم و
فهم بشه، اخم بکنه خب نارازی
همه اینا
بشنم،
ولی هر روز این موضوعات تکرار
خب بشه، ایشون اخم و تخم میکنن بکنن، ایشون فکر کنین آدم ها اصلا همجوری اخم و تخم میان.
آره آقای دکتر دقیقا همینطور، هر روز باید اخم و تخم
متحمل. عجیبه، من اهمیت نمیدم عزیزم. نه بی خود میخوای، مثل اینکه یه آدمی یه دکتر برگره بگیرم بیمارستانی که خسته شدم از این همه مریض، دکتر میره بیمارستان مریض هم همینجور ریخته، ای بسا بعضیشون دلشون میخواد مریض بیشتری داشت باشن چون درآمدی بیشتری. عزیزم آخه چه بازی شما در میاری که من میخوام او شاد باشه، او نمیخواد شاد باشه، به شما چه مربوطه؟ اگر میخواید عجیبه، اگر شما میخواید با ایشون زندگی کنید که میتونید این بازی رو در بیاری که من چون میخوام تو رو شاد کنم، آره من با توضیح بدم چرا بچه هم برام تولد، برام خودتون برمیگه میگی برام اونجا ویروس میاد، خب معلومه همه جا خطر، آدم سوار ماشینم میشه ممکن تصادف کنه بمیره، ولی اینجوری که میشه زندگی کرد؟
آقای دکتر
شما مسائل رو روی دوش همسر میذارید، خودتون چه رفتارتون درسته؟ شما رفتار درستتون رو بکنید، چون ناراحت میشن بشن، تمام مدت با اخم و تخم و ناراحتی بمونه. خب بمونه، ولی کار درسته شما چیکار میتونید بکنید؟
من آخری
تو دوست هم زندگی میمیده تغییر اصلا هیچ هیچی خود میکنید درست مثل که من برگرم میگم من دوست دارم
مدفون شدن، این حس مدفون شدن.
بنابراین طلاق بگیرید عزیزم، بازی در نیاری. ببینید عزیز، شما جدا بشید، برای چون باید مدفون بشید جان؟
میگم
نمیتونیم
به هم دیگه کمک
کنیم.
اصلا
نه، شما که حرفایی که میزنید شما خودتونم نمیتونید اداره کنید، حالا خود ایشون اداره کنید. شما خودتون نمیتونید با این دوتا پای شکستتون را برید. میگه خب ایشون هم روز بوشم بگیرم ببرم. نه، بازی در نیارید عزیز. ایشون رو یا همینجوری بپذیرید یا اگر غیر ممکنه بپذیرید و بعدم خودتون با فرزندتون اونگونه که خوب و درسته زندگی کنید. برای که این بازی که شما در آوردید که نه میتونم خودم باشم نه میتونم با او باشم، هیچ کس راه حلی نداره. و بعد مثلا به شما چه مربوطه که ایشونو خوشحال شاد بگه؟ مگر دو تا آدم بزرگسال قرار هم دیگر یادم 40 ساله شما کو چوری خوشحال شاد بگه؟ به شما چه مربوطه؟ شوهرتونه، شما کار خوب و درست رو میکنید. مثل که من میتونم یه لطیفه بگم که ایشون بخندن، اگه نمیخوان بخندن من چیکار کنم؟ به زور وادارش کنم بگم دو تا لبشون رو اصلا باز کنم بگم بخند جان؟
آقای دکتر متوجه شدم. یه موضوع دیگه ای راجع به آزادی و اینکه من امسال برای دانشگاه ثبت نام کردم و ایشون مخالفت کردن و حالا به هر حال یه جورایی هم خوشحال و راضی شدن که من تو خونه نشستم و از طرف دیگه هم من میخوام بدون مشورت ایشون یه بیزینسی رو شروع بکنم، یه کاری رو شروع بکنم، چون یه مقدار طول مزیقه هستم تو این زمینه. بعد میخواستم بودم هر کاری دلم بخواد بکنم.
آخه عزیز من، آخه باید مطمئن بشید کارتون. سه دفعه من تکم کار درست، عاقلانه است، واقع بینانه است، مسئولانه است، شدنی است. خب بکنید، ولی همینجوری که
نمیتونید شدنی نباشه. آخه دوستو به هر حال همه چیز امکان داره.
این حرفای پرت و پلاها چیه؟ همین چی امکان داره یا نیست؟
به هر حال ممکنه یک کاری شروع بکنی و اون بیزینس خوب نتیجه خیلی خوبی نده، امکان ورشکستگی هست. به
هر حال نه دیگه، ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم عزیز. مثلا چه معنی عزیز من؟ ما واقع بینانه، آگاهانه، با مشورت، با گرفتن اطلاعات از دیگران، با فکر کردن این کاری شروع میکنیم که فعلا به نظر خوب میرسه. جواب خوب بود، چه خوب، جواب بد بود به درک. من که نمیتونم بگیرم بشنم بگم من کار بی خودی میکنم شاید خوب در بیاد، یا هر کار خوبی که بکنم ممکنه بد در بیاد خوب در بیاد. نه، حرفای شما غیر واقع بینانه است عزیز. این مشکل الان در شماست. یعنی حرفا یعنی چی؟ شما این بیزینستون رو به 4 نفر مطرح کردید، امکانات رو واقع بینانه ارزیابی کردن، گفتم بعد خانم این کار خوبه، شدنی است، درآمد داره، سودآور، برید بکنید. بهتون گفتم نه
بکنید.
حالا خب اگه گفتن بله بکنید، دیگه اینکه بعد جوابش چی میشه چه اهمیتی داره؟
نه آخه مسئله حرمت و مشورتی که
اصلا شما حرمت و مشورتی ندارید. نه بازی در نیارید عزیز. نه هیچی اصلا با گفتگو با شما فایده ای نداره، چون شما فقط میخواید ثابت کنید یه هیچی درست شدنی نیست. نه نکنید این بازی رو. روی خط باشی شنگ و رجمن با ما باشی.
کتاب علف و فیلم مستند لبه تیغ، میراث بازیگران زن اثر بهمن مقصودلو، بالاخره منتشر شد. خرید DVD از سایت amazon.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004
945-2004 949-945-2004 Optima Ultrasound.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه Professional Certification، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، Master of Business Taxation، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA، و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و فی اونلی برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه های کاملا سیل که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204
من امیر پوری از گروه مالی فریجر شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، گذشته از اون بحثی که با هم داشتیم، من در مورد فرزندم می‌خواستم از شما سوال کنم. این که شما فرمودین که تو صحبتاتون بچه‌ای رو که می‌خوایم بفرستیم مهد کودک باید اندازه بچه‌های اونجا اون زبان رو بلد باشه. فرزند ما هنوز حتی صحبت که نمی کنه مشکل داشت برای صحبت کردنش. قبل از مهدی را یه جایی می رفتیم که همراه با من بود، هفته 2 روز بود و اونجا مربی ها می گفتن کامل متوجه میشه و همیشه بحث داشتیم سر مسئله زبان با هم. بعد الان من فکر میکنم اندازه بچه های دیگه متوجه نمیشه، ولی راضی شده که این مهدی کودک بره.
نه اگر اشتباه نکنم گفتی 3 سال نیم، 3 سال نیم بچه باید راحت حرف بزنن. چرا نمیزنن؟
نه خب
مستاره هست. بنابراین ببینید عزیز، یا فرزند شما زمینه یا آسیبایی داره از جمله در خودماندگی، یا دوم مسئله دیپریشنی که در پدر شاید هست اونم پیدا کرده. نه موضوع جدیه بچه. وقتی که 20 ماهشه 22 ماهشه 2 سالشه حرف درباره زبانش، بچه 3 سال و نیمه باید بیش از 1300 400 500 تا لغت برد باشه، جملات دو سه کلامی کلامی بتونه درست کنه. یعنی چی؟ اگه حرفی میذاره ما مسئله داریم. به دلیل مسئله کشور و زبان و اینا نیست، مسئله یه به هر حال تأخیر یا یه عقب ماندگیه. مسئله جدیه.
همونطور که قبلا عرض کردم ایران، من ایشون رو پیش متخصص و اینا بردم، حالا پیش گفتار درمانی و اینا که بردم گفتن که اختلالی نمیبینن، ولی پیش یکیشون هم که گفت تا فروردین امسال وقت داره که خودش به تنهایی شروع کنه به حرف زدن. ولی پیش یه ساختمان تخصصی هستش که اونجا بردم که بیشتر تشخیصشون روی اوتیسم هست. بعد اونجا یه نوار مغزی برداشتن و گفتن که ایشون دو طرف مغزش یکی جایی ناهماهنگ هست. که قبلا شما شماره تلفن آقای دکتر محمدی رو گذاشته بودیم، من با ایشون تماس گرفتم و گفتم که در ایران برای پسرم شربت نوتروفیل رو تجویز کردن که گفتن داروی خوبی میتونه بخوره، حالت مکمل داره که با یه داروی ویتامین اومگا 3 تجویز کردن که من متاسفانه نمیتونم این دارو بهشون بدم. به آقای دکتر محمدی هم گفتم خیلی تلخه، تو ایران که چندین بار داشت خفه میشد، اینجا هم که بشدم دوبار خون بالا آورد، یعنی واقعا خودم با اصل هم که قاطیش میکنم یعنی غیر قابل خوردنه، یعنی خودم بعد غذاش بعد بشه. البته اینطوری نبود، یه مشکلی هم که براش پیش اومد تو سن 14 ماهگی آب جوش ریخت روی بدنش و 5 روز هم بیمارستان خوابید.
حالا اون مسئله نیست، مسئله زبانش مسئله است. مسئله اگر این عدم تعادل هست یا احتمال آتیزم در خودماندگی هست، موضوع ما اونجاست. من اینا رو نمیدونستم، بنابراین مسئله رو در جهت بیماری تو اروپام که هستید کاملا اینو میشناسن به عنوان یک کیس احتمالا نوع خفیف آتیزم اسپرگر رو اینا پیش ببرید عزیز.
آخه همین مرکز تخصصی که آقای دکتر تو تلویزیون هم تو ایران صحبت میکنن،
من راجع به ایران حرف نمیزنم، من راجع به اروپا دارم صحبت.
اروپا
بنابراین بی خودی دنبال موضوع و بهانه نگردید عزیز، فرزندتون رو به مراکزی تو این زمینه تو اروپا ببرید، این بیماری ها اونجا شناخته شدن و بعدم با توجه به امکانات دارن در جهت یه نوع عکس برداری از مغز و همه اینا میتونن به شما بگن کجا هست و چه باید کرد. اینه که دنبال آدم های عادی که از فروردین زبون باز میکنی اینا خیلی حرف های بیمعنی پرت و پلایی.
پسر همسرم هم توی گفتار مشکل دارن، یعنی
مقدار نامن. بنابراین به همین جهت هست که شما به دنبال معالجه که در مرحله اول تشخیص پسرتون برید، برای یه موضوع رو هم رها کنید. بعدم در اروپا هستید، خوشبختانه این امکانات هست. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب آقای دکتر، من آقای دکتر محمدی گفتن نوروفیدبک رو امتحان بکنید.
به هر حال هر چی ایشون گفتن نظرشون درسته. شما عزیزم من 4 دفعه تو حالا گفتم، میگم شما در اروپا ببرید فرد متخصص ببین اونا چی میگن، چه کار دارید که در ایران چه گفتن من چی میگم. اینا اصلا موضوعی شما نیست، شما یه فرد متخصص آگاه با عکس برداری با ارزیابی اوضاع با یه دقتی میتونن ببینن که فرزند شما چی کار باید براش بکنن. تازه هر امکاناتی است که اونا در اختیار دارن رو شما میتونین ازش استفاده کنین، نه کمتر و نه بیشتر. پس بنابراین اصلا خودتون رو مقید به اینکه در ایران چه گفتند و من چه گفتم نکنید.
یه آقای دکتر محمدی در کانادا بودن که گفتن، البته من خودتون شمارشون رو گذاشته بودیم، ولی راجع به محدودیتش که سوال کردم ازتون.
عزیزم چرا بخواید همینجوری موضوع رو بچرخونید؟ قربونت. اولا آقای دکتر محمدی در لس آنجلس اینجا با ما همکاری دارن، ایشون کانادا بودن، شما سفر رفتن، اصلا اون بحثا چه اهمیتی داره؟ شما چرا ول نمیدید عزیز؟ لطفاً حتماً کاری بکنید که فرزندتون رو متخصص اونجا ببینه و امیدوارم بتونن کمک کنن. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین آقای دکتر لطفا خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید. میشه نزدیک بلندگو باشید یا گوشی باشید؟ من صداتون رو بشنوم.
الان بهتره صدا؟
کمی بهتر شد. بفرمایید.
آقای یوزا من 26 سالم هست، 2 سال هست ساکن اروپا، برای تحصیل مستر پابلیک هیلت بوسیه گرفتم اومدم. فرزند دوم و آخر خانوادم، یک برادر دارم 6 سال بزرگتر از خودم. یک سال و نیم هست اینجا با آقای آشنا شدم، 27 سالشون هست، تک فرزند هستم، دیپلم هستم و شغلشون رو دیگه نگم.
ایشون چه مدتی است اروپا هستن؟
2 سال.
اوکی.
تا الان همه چیز خوب میده. از ابتدا قصد آشنایی برای ازدواج داشتیم و مدام رابطه هم جدیدتر شده. ایشون گفتن اینجور میگن که از نجابت من و باوشی من خوششون میده و من از صداقت و خوشخلق بودن و نظم ایشون خوشم میاد.
مقصودتون از نظم ایشون چیه؟
چون من خودم شخصا خیلی آدم نامنظم و شلخته ای هستم و ملاوی یعنیم وسایلم ایشون به چشمم خیلی آدم
شما نمازم. هیچ رایی دارید که نزد شما که روی اسپیکر رو بلنگو نیستید که با من حرف میزنید؟
نه من خودم صدای خودم میشنوم.
یه اشکال تو تلفنتونه. آخه نظم ایشون اگر آدم منظم بود چرا درس نخونده؟
اینجوری به من گفتن که خیلی شر بچه شری بودن و اینطور مثلا زندگیشون از میگم اینکه پدرشون ایشون رو ترک کردن وقتی که قبل از اینکه ایشون به دنیا بیاد فکر میکنم، بعد مادرشون دوباره ازدواج کردن و ایشون یه مشکلاتی با پدرخوندهشون داشتن و توی اون گیروزار نتونستن ادامه بدن.
حالا من چرا فرض رو بر این نگیرم که ایشون مضطربن و یه مقدار وسواسی که اینقدر منظم به نظر میسن و یا زمینه برای افسردگی دارن و بنابراین به همین جهت هست که به چیزای کوچیک اهمیت نمیدن. شما اسمشو نزد گذاشتی. آقای تشخیصتون خیلی مطمئن نیستم. خب حالا اون به کنار.
من شما بخواستم بعد علاقه ما در مدت بیشتر شد و ایشون من به خانوادهشون معرفی کردن، همیشه خیلی خوب بوده. بعد در ماهی اول ایشون گفتن که یکی از دلایل جداییشون از دوست دخترهای سابقشون این بوده که دوست دخترها تعیین کردن ایشون رو کنترل کنن و آزادی بهشون نمیدادن.
منظورتون از آزادی که تصب کنین آزادی که ایشون میخواستن چی بوده؟
ایتونی که کلی بنام گفتن. اول گفتن که مثلا بیرون اگر بیرفتن میخواستن من کنترل کنن با دوستان، یا اگر مثلا یک وقت شب اگر یک وقت میامدن میبین با من مشکل داشتن. و بعدش هم با من گفتن که هی به من بیشک داشتن که با زن اگر با خانمی دیگه در رابطه باشم، که من هیچ وقت هم خیانت نکردم به دوست دخترهام و شما نبودین جور فکر کنید در باره من و من هیچ وقت این کار رو نمی کنم و اگر هم این کار کردم باید بدین که من پیش تو برمیگردم و تو اشتازو میگه من هستی که من الان
نفهمیدم چی شد؟ نفهمیدم سب کنیدم اگرم با به تو خیانت کردم باز پرو تو برمیگردم؟
بله.
این پرتو پرو یعنی چی؟
دقیقا من هم
موقع
نمیدونم
چرا
اعتراض نکردم.
حالا مسئله اعتراض نیست، شما اصلا حالتون خوبه، اینا حرفا چی داری سر هم میکنید عزیز؟ ایشون به دنبال آزادیش بوده بعدم میگه هست. این چه رابطه ایست که شما دارید ازش اینقدر تعریف میکنید؟ حالا عیب و ایراد این رابطه چیه از نظر شما؟ دو تا عیب ایشون چیه و یا دو تا عیب در این رابطه چیه؟
این که همیشه ایشون میخوام برنده باشم توی بحثا و مشکل دیگه هم همینه که فکر میکنم من میخوام ایشون کنترل کنم که نمیدونم این کار میکنم اینا. فکر نمیکنم که غیر عادی باشه. ولی
فکر میکنی چی غیر عادی باشه؟
یعنی پروسیجرهای من
غیر عادی نیست با ایشون رو صبر کنید. اگر ایشون پرسجوهای عادی شما رو قبول نمی کنن خب مشکل با ایشون نباشه. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با می داریم. شنگ و رجمن با ما باشید.
جی جی این پپر نیست اینجوری می خنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته بپرسیدم که محاله بگه؟ میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست 323-886-3368 الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر www.eliteimplant.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودن هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر 719,000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699,000 دلار. شهر وست هیلز، 3 خوابه با استخر 599,000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630,000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس، خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمنوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719,000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490,000 دلار. در شهر رسیدا کانده 2 خوابه 290,000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وست ساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600,000 دلار به بالا و کانده های 2 و 3 خوابه در ولی و وست ساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
بیژن حجت 310-90-80-174.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپاری. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنی کفه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی.
آقای دکتر زنگ گفتم که ایشون در باره این حکی نظری رو داشتم و من اون موقع در مهم نبود که چی پیش میاد و گفتم باشه قبول کردم و بعد دیگه این هفته پیش نیومد تا یک هفته پیش بعد از یک سال نیبودم که من یه بحثی رو داشتیم. من فکر میکنم یکم زیاده روی کردم، ایشون یک شوخی کردم در مورد یک خانوم بارتندر بعد من یکم سعی کردم کنترلش کنم و راه دیدم که ایشون خیلی عصبانی شدن و دوباره این بحث پیش اومد و گفتم من این بحث ها رو با تو کرده بودم و
کدوم بحث ها رو با تو کرده بودم؟
که من باید آزادیمو داشته باشم و ممکنه با زنهای دیگه برم یا ممکنه نه، و فقط مهم برای تو باید این باشه که ما عاشق همیم و من به تو برمیگردم.
الهی
که من گفتم نه
واقعا چه من الهی گفتم، ولی که واقعی چه خانومی چه آقایی اصلا بی نظیرن. من ممکنه با خانمای دیگه برم و بیام ولی ما عاشق همیم. حال کن خوبه این پرت و پلاها چیه؟ آدمی که عاشقه یک در روی همه میبنده، ولی کسی این کسی دیگه براش معنی نداره، مثل که بچه خودشون میخواد میره از کودکستان بر میداره بچه های دیگر رو نمیاره، که حالا بچه های دیگه هم بدک نیستن یا اینا رو نم کرده نگه داره یا در ارتباطات حالا غیر کلی باش باشه. و دوم اون که حقیقت رو به شما میگه، این که داره به شما میگه شما چی دارید اینجور معطل موندید؟ کدوم رابطه خوب؟ کدوم آدم منظم؟ اصلا باور نمی کنم شما رو. من زیاده روی کردم از راه دور. یعنی کجا زیاده روی کردی؟ و ایشون دنبال آزادیشه، معنیش این است که تو چیکار به کار من داری؟ بنده آزادم یا آزاد بودم یا آزاد خواهم بود. خب بسیار عالیه. این مفهوم آزادی نیست، این مفهوم بی بندوباری، عدم تعهد، عدم احساسی راجبه یک کسی، براش یه بی تفاوتی، بی معنی بودن، یه بازی. تکلیف این مسائل از نظر واقعی و علمی روشنه عزیز. شما اصلا برای چی دارید به خودتون گول میزنید؟ مثلا میگم چی دارید پیدا میکنید؟ شما آمدید لیسانسی، فوق لیسانسی، ایشون درس نخونه، دو سال اومده اروپا به دنبال آزادی، اصلا چی میگه قربونه؟ شما میخوای آزادی اروپا؟ ایشون میخواد با شما ازدواج کنه در این آزادی؟ جان؟
ایشون
15
ساله که
اروپا هستن. آه عزیز، نمیدونستم. آخه شما حرف از دو سال زدید.
من دو سال هستیم
جان. آه عزیز، اوکی، برحال عزیز، ایشون کاملا در اروپا بزرگ شده و شما ببینید بخواید چی کار کنید. کسی رو میخواید باش ازدواج کنید که او به خودش این حق رو میده که با دیگران باشه یا نه. انتخاب شماست.
بله، من گفتم نه، گفتم قبول نمی کنم که ایشون گفتم باشه من تو رو دست نمیدم، نمیخوام تو رو دست بودم و باشه.
شما میشه لطف کنید برید روبروی آینه و نگاه کنید ببینید رو پیشونتون نوشته لطفاً مرا فریب دهید؟ شما چرا خودتون رو میخواید گول بزنید؟
اصلا نباید امید
بسته باشم که من همچه حرفی ندارم. اصلا حالتون خوبه شما؟ آدمایی که یک کسی رو دوست دارند و بهش علاقه مندند و بهش گیر دادند و اینا هنوز برخی از اوقات دارن یه چیزایی میگن یا یه کارایی میکنن که درست نیست، ایشون که آشکار داره به شما میگه من چیکار رو میخوام بکنم و باورم چه هست. بعد فقط به صرف این که شما رو دوست دارم، اینم مثل شنونده گرامی قبلیه، مثل همچی حرف هایی یعنی چی عزیز؟ یه ذره واقع بین باشید، بی خودی خودتون رو فریب ندید، هر کار دوست دارید بکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای
یوسف جان، جان
یک سوال دیگه هم دارم خدمتتون.
بفرمایید.
من کودکی خیلی بدی داشتم تا 7 سالگی. پدر من فکر میکنم اسکیزوفرنی داشتن یا یک مریضی خیلی بد روانی که مادرم و برادرم رو خیلی میزدن، خیلی ما تو خونه همیشه جنگ و دعوا بود. چیزی که یادم میاد من فقط جنگ و دعوا بود. بعد من به توصیه شما یکی دو بار رفتم پیش روانشناس، ولی حس کردم خودم با کمک برنامه‌های شما بهتر میتونم مشکلم درک کنم تا اونها، و سعی کردم که با کمک شما بفهمم که یه سری مشکلات دارم مثل استرس و استراب و از این دست که در روی تحصیل هم موری زندگی خیلی تاثیر بد میذاره. سعی کردم که زندگی با همینطور بنویسم و بعد کم کم متوجه شدم که من یه حالت خود تخریبگر دارم فکر میکنم و میخواستم از شما بپرسم که به خاطر این کودکی و اینکه من شاهد این دعوا بودم و
ببین عزیزم ببین بذار من به تو یه چیزی بگم. بیا فرض رو بر این بگیریم که پدر یه بیماری جدی روانی اسکیزوفرنی داشته، این چه به صورت جدی باشه چه اسکیزوفرنی، یه بمبیست که توی خانه شما منفجر شده و حتما تو آسیب دیدی. حرفای تو کاملا نشون دهنده که دختر باهوشی هستی، در یه زمینه هایم یه توانایی داری، اما یه دفعه یه جایی دیگه از یه دختر 26 ساله میشه یه دختر 2 ساله، یعنی کاملا من میتونم حتی 6 سالم نمیشی. بنابراین یه رشد نامتعادل داری. خطری که توی تو هست استراب، استرس، وسواس، خشم، احساسهای مختلف و متفاوت بد و منفی یا رفتار نامناسبه. بنابراین احتیاج به یه روانشناس خوب داری، ای پیدا کنی کمکت کنه، با آگاهی هم میتونی خیلی به خودت کمک کنی، اما یه مقدار واقع بین باش و مسئول عزیز و بی خودی موضوع رو سرسری نگیر، برای که تو اونقدر ظرفیت و توان نداری که بتونی با سختی ها روبرو بشی. تو میتونی بشکنی، اولا تو هنوز خطر بیرون زدن بیماری ها رو حتی اسکیزوفرنی رو، برای که این تا 40 سالگی همیشه میتونه این دوپارگی مغز اتفاق بیفته. امنیت و آرامش میخوای، دنبال یه رابطه‌ای که به صورت جدی باشه اصلا الان نگرد. یه رابطه سطحی گذرا که معنایی نداره بعدم یادت میره. ولی اگر بخوای جدی بشی اشتباه میکنی تو انتخابت. برفرض که اشتباه نکنی یه اتفاقات بدی میفته و تو خورد میشی. تو احتیاج به امنیت داری، احتیاج به آرامش داری، تو احتیاج به این داری که بشین درستو بخونی، بعدم دلت میخواد که در ارتباط با مردی باشی سطحی و گذرا در حدی که باش خوب و خوشی باش، اما جدی نگیر. سنت هنوز کمه، بحران رو بگذرون، بلا درگیر یه چنین بحران و طوفانی بشی میخوری زمین و دیگه بلند نمیشی. تو در خطری عزیز، تو کاملا یک بدن کاملا شیشه‌ای که فقط کافیست باز وقتی تلنگری بهش بخوره خورد بشه. برام باید موضوع مراقب خود باشی. برای چی درگیر یه رابطه میشی حالا چک و چونه میزنی؟ تو فقط الان کاری که میتونی بکنی ورزش تو بکن، درس تو بخون، با دوستات این ور اون ور برو، سینما برو، تلویزیون تماشا بکن. دلت هم خواست یه مردی تو زندگی بیا تو بره، به عنوان یه کسی که اهمیتی نداره، نقشی نداره. ولی اگر تو بخوای به صورت جدی درگیر یه رابطه بشی، یه اشکالی تو رابطه پیدا بشه که به نظر من مثل الان انتخابت پیدا میشه، میتونی خورد بشی. برای چی خودتو به همچین خطر و ضرری میندازی؟ برای از ازدواج بگذر، از یه رابطه سنگین عمیق عاشقانه بگذر، بگذار ببین بر تو چه میگذره، خطر و بحران رو بگذرون عزیز. هر چیزی که به تو امنیت میده، آرامش میده، شادی میده، لذت میده، خوشی میده، برو دنبالش. هر چیزی که زحمت و گرفتاری داره رها کن. زحمت و گرفتاری تو بذار تو درس و کاره.
که
آیدی
که
باید
بگم
که
رابطه
که فکر کنم 3 سال و 7 ماه و 22 روز و 6 دقیقه مسخره بازی در نیار دختر. اصلا این سآله عجیب و غریب. ببین همینجاست مسئله من با تو. هیچ وقت اصلا رابطه جدی برای چی بخوای؟ رابطه جدی میتونه تو رو خورد کنه، داغون کنه، بره. یه خطر داره دیگه. فعلا ولش کن. حال تو حال این نیست عزیز که بخوای یه بار سنگینی مثل یه رابطه رو بکشی. راه کن. ویژگی‌های روانی داری؟ آویزون میشی، میچسبونی خودتو، وابسته میشی، معتاد میشی، گیر میندازی خودتو، بعد فکر کنی عشقه. مثل یه هروئینی که از هروئین نمیتونه بگذره، بعد فکر کنی ببین من عاشق هروئینه. عاشق هروئین نیستی، معتادی. بنابراین مواظب خودت باش. هم کودکی بدی داشتی، هم ارث بدی داری عزیز. بنابراین یه ذره مواظب نباشی، مثل این که به تو برگردم بگم خانم این قلب تو به خاطر زمینای ارثی، به خاطر اتفاقات کودکی، تو باید بسیار مواظبش باشی. تو یه سیگار بکشی، یه مشروب بخوری، میمیری. بقیه ممکنه نه. پس بنابراین تو مواظب و مراقب خودت باش تا اینکه حالا به فکر عشق و عاشقی باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
حالا دیگه
جانم
توی قصم آقای یوسف نمیدونم چرا حس میکنم نسبت به قبل بازوم خیلی کم.
هیچ اشکالی نداره، برای که استراب استرس بار رو خودت گذاشتی. دختر چی دارم بهت میگم، تو بچسب به درست و ورزشه، بقیه چیزا رو سرسری بگیر. استعدادت کمتر شده. دختر باهوشی هستی، قبلا دوبار میخوندی یاد میگرفتی، حالا باید سه بار بخونی. بخون، بازی در نیم، برو داری پیر میشی، به درد نمیخوری. یه مقدارم بر جان
من به سختی با تون زنگ زدم، میخوام همزم با تون حرف بزنم.
من نمیخوام با تون حرف بزنم، چه علاقه به گفتگوی با تو ندارم دختر. یه برو برنامه رو بیشتر بشنو، کمکت میکنه. خوشحال شما با حرف زدم، مسئله و مشکلی بود زنگ میزنم، ولی لطفاً حرفای منو جدی جدی بگه. اگر تو اینا رو رعایت کنی، اگر تو اینا رو رعایت کنی، خطر رو میگذرونی.
یعنی یه حالت
تعادل
پیدا
میکنه؟ حتما پیدا میکنه. برای مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کرد.
خیلی ممنون.
خدا عزیزم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. من یه 9 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چی کار میتونید بکنید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من گفتم 9 دقیقه وقت دارم، روی خط هستید، ببینید بفرمایید ببینم چه خبر است عزیز جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
راجع به دیپرشن پسرم میخواستم باهاتون مسئله رو مطرح کنم.
از کجا مطمئنه دیپرشن عزیز؟
تشخیص دکتر بود، سایکولوژیستش، ولی اجازه بدین یه مختصری از قبلش براتون بگم.
آره، من فقط چون خدمتتون هستم یه 9 دقیقه وقت دارم، ببین باش چی میکنه.
خب حدود 13 سالشه، تک فرزنده، آکیو بالایی داره، حدود دور و 140 تستی که ازش 3 سال پیش گرفتن. توانایی خاص داره توی کامپیوتر رو، توی ساینس و ریاضیات. بعد یه مختصر علائمی از OCD من قبلا درش دیده بودم و یه کمی هم مشکل سوشال انزایتی و همینجور کامپیوتر ادیکشن که اینم اخیرا بهش اضافه شده بود.
چقدر اهل ورزش و دوست بود عزیز؟
ورزش به طور مرتب، بسکتبال و شنا رو داشته همیشه، ولی اخیرا نشون میداد که یه کمی بی علاقه است نسبت به اینها و دوستای زیادی نداره.
اون مسئله است.
بله، دوست زیاد نداره و ما هر چقدر تلاش میکنیم نمیتونیم دوستای خیلی زیادی براش فراهم بکنیم. یعنی به خاطر اینکه مدرسهش توی شهر دیگه ای هستش و رفت آمد کردم.
چرا؟
هم کلاسیاش.
چرا این کاری کردی؟
به خاطر اینکه اون مدرسه‌ای بوده که با ریتینگ بالایی بوده.
چی اهمیت میده قربونتون؟ ما چرا داریم بچه ها رو میشکنیم؟ من اصلا باور نمی کنم. گفتم من زورم یه روزی برسه در این مدارس تیز هوشان و خوبا رو همه رو میبندم. مدرسه عادی، مدرسه که تو شادی لذت بازی رتبه اول بودن، ردیف بالا بودن. چی قربونتون؟
آیا دور این امسال مدرسهش عوض شد ولی این علائم رو از قبل هم
من نمیگم، من ارزم ذهنیت شما به من یه فرصتی داره.
بله.
عزیزم بل کنید، برای چی بچه تو این سن و سال فرستادید به یه جایی برای که ریتینگش بالاست، مثلا جایگاه بالاتری داره، فایدهش چیه؟
بله. آیا دور اجازه فرمایید من سوال اصلیم رو از شما مطرح کنم که خصوصا تقریبا تابستون گذشته که ما برای تعطیلات تو ایران بودیم، من احساس کردم که ناخون دویدنش کم بیشتر شده، یه کمی احساس میکردم یا پرخاش میکنه. از همونجا شروع کردم با یه سایکولوژیست اپایمنت گرفتم و حدود دو ماهی رو که ما توی ایران بودیم به طور مرتب این اون سایکولوژیست رو دید و راهکارهای رو ایشون بهشون دادم و انجام میداد. حالا خیلی فکر میکنم موثر نبود، ولی وقتی برگشتیم اینجا باز با یه کمی فاصله مجددا من مراجعه کردم به یه سایکولوژیست و ایشون تحت نظر یه دکتر سایکولوژیست بودن تا یک ماه پیش، که تقریبا یک ماه پیش که متوجه شدم که داره به خودش آسیب میرسونه و با یه چاقوی آشپزخونه رو بازوش خط انداخته بود و به قصد سویساید و یادداشتش رو بر حسب تصادف، دفتر یادداشت روزانش رو بر حسب تصادف که خودم چون کنجکاو شده بودم خوندم و متوجه شدم بله یه همچه تصمیم داره. بلا فاصله به صورت امرجنسی با اینکه مدرسه بود به صورت امرجنسی به یه مرکز درمانی مراجعه کردیم. بعد وقتی که اونجا باشی مصاحبه کردن و دیدنش گفتن اوکی یه مشکلی نیست، احتیاجی به بستری شدن نیست و میتونین با سایکولوژیست خودش همچنان ادامه بدین.
ببخشید یعنی سب کنید، یعنی واقعا این شما از کجا زنگ میزنید؟
از امریکا آقای.
در امریکا یه بچه 13 ساله که این کارو کرده یه مرکزی ممکنه بستری نکنن، ولی گفتم برو سراغ یه سایکولوژیست.
بستری نکردم
میگم اونو میدونم، اونو میفهمم، شاید درست نبوده، ولی گفتم با یه سایکولوژیست، نگفتن یکی دوتا میخوان مواظبش باشن مراقبش باشن.
من نمیدونم چرا این کار رو کردن. ما آماده بودیم که هر تصمیمی که اونا میدونن،
نه اونو متوجه هم، یه وارد جزئیات بشه دفاع نکنید. عرض با این است که این کار درستی نیست، این کار واقع بینانه محتاطانه ای نیست. فرزند شما بیش از این در خطره. فرزند شما باید هفته سه روز بره روانشناسشو ببینه، کاملا اونو تعقیب کنن، ولی که با مشکل جدی بیماری و خطر خودکشی رو برو هستی.
به خاطر همین ما با مراقبت خیلی شدید تو اون یک هفته و با توجه بیش از اندازه نشون دادن سب کردیم تا نوبت سایکولوژیستش رسید و
مثلا با تو موافق. این لغت من اذیت میکنه سرکار خانم، چرا نوبت برای چی برسه؟ باز باید از بیمتون استفاده کنیم، فراموشش کنیم.
این وقت رو از قبل داشت، ولی چون تو اومد اینو بستریش نکردن ما چاره ای نداشتیم که وایسیم تا سایکولوژیست خودش اینو ببینه.
چرا؟ چرا نمیستید یه امرجنسی وقت بگید از سایکولوژیستش؟
آخه برای اینکه از وقت نمیدادن.
برای یه کس دیگه؟ عزیز من شرای... من اگر بیمار امرجنسی داشته باشم میگم بیمارستان گفت پرین برو فردا بیا. حالا عرض من اینه که ببینید این موضوع رو جدی جدی بگیرید. خطر جدی دور سر فرزندتونه. اصلا قواعد عادی